ساعت 14 به وقت ایران. سلام، خوش اومدید به ساعت 14 با رادیو فردا و من محمد زرقامی. در این برنامه خبری و تحلیلی با شما خواهیم بود با نگاهی به خاکسپاری اسماعیل هنیه در قطر، بازتاب بزرگترین تبادل زندانیان از زمان جنگ سرد میان آمریکا و روسیه و نگاهی به تازه ترین انتصاب مسعود پزشکیان. اما در ابتدا تازه ترین خبرها رو پیش رومون داریم با رویا ملکی که مسئولیت نگارش خبرها امروز با اوست.
محمد، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. صدها تن از مقامات کشورها و چهره‌های اسلامی امروز جمعه برای مراسم تشییع اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس، در مسجد محمد بن عبدالوهاب در شهر دوحه قطر جمع شدند. این مراسم همچنان در حال برگزاری است. از ایران محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهوری، به دوحه سفر کرده است. قرار است پس از اقامه نماز بر پیکر او در مقبره امام المؤسس در لوسیل به خاک سپرده شود. اسماعیل هنیه بامداد چهارشنبه در تهران کشته شد. هیچ کشوری تا کنون مسئولیت کشته شدن او را بر عهده نگرفته، اما مقامات جمهوری اسلامی کشته شدن او را به اسرائیل منتسب می کنند و از انتقام سخت سخن می گویند. حماس در لیست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر اسرائیل بار دیگر بر تعهد خود نسبت به تأمین امنیت اسرائیل در برابر تهدیدهای ایران و گروه‌های نیابتیش از جمله حزب الله، حماس و حوثی‌ها تأکید کرد. کاخ سفید بدون اشاره به جزئیات اعلام کرد در این تماس همچنین درباره آرایش نظامی دفاعی جدید آمریکا و سایر تلاش‌ها برای حمایت از اسرائیل در برابر تهدیدها گفتگو شد. بنابر این گزارش، آقای بایدن و همچنین معاونش که در این گفتگو حضور داشت، در این حال بر تلاش مستمر برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها در منطقه تأکید کردند. روز گذشته رسانه‌های آمریکایی از جمله وبسایت آکسیوس گزارش دادند که ارزیابی‌های اطلاعاتی حاکی از قصد جمهوری اسلامی برای حمله به اسرائیل در روزهای پیش روست. وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که واشنگتن نتایج اعلام شده از سوی حکومت ونزوئلا را بی‌اعتبار می‌داند و ادموندو گونزالس را به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری این کشور به رسمیت می‌شناسد. آنتونی بلینکن در بیانیه تصریح کرد با توجه به شواهد فراوان برای آمریکا و برای مردم ونزوئلا واضح است که آقای گونزالس حائز اکثریت آرا در انتخابات یکشنبه بوده است. در همین حال اعتراضات در ونزوئلا ادامه دارد و به گفته مخالفان دولت تاکنون دست کم 16 کشته بر جای گذاشته است. در تحولی دیگر، رؤسای جمهوری برزیل، کولومبیا و مکزیک که روابط نزدیکی با نیکولاس مادورو دارند، از او خواستند که نتایج تفکیکی صندوق‌ها را منتشر کند. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران گزارش روزنامه نیویورک تایمز درباره چگونگی کشته شدن اسماعیل هنیه را تکذیب کرد و بار دیگر مدعی شد که عامل کشته شدن او اصابت پرتابه بوده و مسئولیت آن با اسرائیل است. نیویورک تایمز و همچنین وبسایت آکسیوس روز گذشته در گزارش‌های جداگانه و به نقل از منابع مختلف گزارش دادند که اسماعیل هنیه با انفجار بمبی که حدود 2 ماه قبل در محل اقامتش در تهران جاسازی شده بود، کشته شد. اسماعیل هنیه از رهبران گروه افراطی حماس برای شرکت در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان به تهران رفته بود و به گفته سپاه پاسداران بامداد چهارشنبه در پی اصابت پرتابه از هوا به محل اقامتش در شمال تهران کشته شد. علی باقری کنی، سرپرست وزارت خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که ایران خواستار برگزاری نشست اضطراری وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی در ارتباط با ترور اسماعیل هنیه شده است. آقای باقری شب گذشته خبر داد که درخواست ایران برای برگزاری این نشست اضطراری را با وزرای خارجه چند کشور منطقه مطرح کرده است. مقام‌های جمهوری اسلامی کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران را به اسرائیل نسبت دادند و نمایندگی ایران در سازمان ملل بر آنچه پاسخ قاطع و فوری خوانده تأکید کرده است. اسماعیل هنیه از رهبران حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروه تروریستی شناخته می‌شود، بامداد چهارشنبه در تهران کشته شد.
رویا ملکی بود. شما شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید. همونطوری که می‌دونید در 12 روز از مرداد 1403 خورشیدی به سر می‌بریم که برابر میشه با 2 آگوست 2024 میلادی. پخش برنامه‌های جدید رادیو فردا، برنامه‌های خبری و تحلیلی، از روز گذشته آغاز شده و امروز در 2 این پخش جدید هستیم. اگر نظری دارید حتما با ما در میون بگذارید. ایلیا جزائری در کنار من در استودیو حضور داره تا نگاهی بکنیم. امروز به مراسم خاکسپاری اسماعیل هنیه رو داشتیم. البته ما می‌خوایم جدای از اینکه حالا مراسم برگزار شد، یک نگاه بیشتری داشته باشیم به آنچه که گذشت. به هر حال ما شاهد میشه گفت موضوعات گوناگونی بودیم در ارتباط با نحوه ترور یا کشته شدن اسماعیل هنیه، که ایلیا اینجاست تا بیشتر برای ما بگه از این، حالا بتونیم بگیم، روایت‌های گوناگونی که شنیدیم. ایلیا؟
بله محمد، خب دو تا روایت عمده میشه گفت در این باره مطرح شده، که روایتی که جمهوری اسلامی داره مطرح میکنه و یکی روایتی که رسانه های بین المللی از جمله روزنامه نگاران اسرائیلی داره مطرح میکنن. به نقل از منابع آگاه، بعد از آقای هنیه در تهران، رسانه های وابسته به سپاه پاسداران یا نزدیک به سپاه پاسداران از جمله خبرگزاری روس، بخش خبرگزاری فارس و خبرگزاری تسنیم تأکید کردند کشته شدن هنیه از راه پرتابه‌ای بوده که از هوا به محل اقامتش در استراحتگاه جانبازان در شمال تهران مدرسه سعادت آباد برخورد کرده. این روایت تا یک روز کامل روایت غالب بود در چیزی که رسانه ها منعکس می‌کردن به نقل از مقام‌های آگاه مسئول در جمهوری اسلامی. البته شبکه 12 تلویزیون اسرائیل همون موقع گزارش داد که به نقل از منابع خودش که آنچه اتفاق افتاد از داخل ایران بود، اما نه توضیحی داد که به چه شکلی، آی پرتاب بود یا روش دیگه. تا اینکه روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز گذشته در گزارشی به نقل از چند منبع آگاه از جمله منابع از ایران و آمریکا گفته اسماعیل هنیه توسط یک بمب بوده، بمبی که در اتاق محل اقامتش کار گذاشته شده بوده، یا به بعضی از روایت‌ها که نیویورک تایمز منتشر کرده میگه که در اون استراحتگاه بوده، در اون مهمان سرا بوده، که حالا چه زمانی به اتاق منتقل شده بمب مشخص است. اما در رسانه اسرائیل از جمله امروز روزنامه یدعات آهارنوت مدعی شده که این بمب در همون اتاق بوده، چرا که اسماعیل هنیه از مدت ها پیش وقتی به ایران میرفته در همون اتاق سکونت میکرده، که از راه دور کنترل میشد بمب. و بعد از اینکه اسماعیل هنیه مطمئن شدن، طرف هایی که این عملیات رو انجام دادن مطمئن شدن که در این اتاق مستقر شده، بمب رو برای انفجار فعال کردن. اینها روایت های متفاوت است که تا اینجای کار داره مطرح میشه و هنوز این سوال وجود داره که واقعا چه اتفاقی افتاده و که منجر به کشته شدن رئیس دفتر سیاسی حماس شده.
ایلیا، چون فرصتمون خیلی زیاد هم نیست، بد نیست که والا به موضوعات دیگری هم که تو قطعا اشاره خواهی کرد بپردازیم، اما شاید بد نباشه این رو بیشتر بهش میشه گفت نگاه کنیم که چه تأثیری میتونه ترور اسماعیل هنیه بگذاره در به اصطلاح روندی که داشت طی میشد برای اینکه به یک آتش بس دست پیدا کنن دو طرف درگیر در حالا میشه گفت اسرائیل و گروه افراطی حماس.
بله محمد، خب اسماعیل هنیه مسئول مستقیم در گروه افراطی حماس بود که در این مذاکرات شرکت میکرد و با توجه به شخصیتی که داشت و شخصیتی به لحاظ روابطش با طرفهای مختلف، مؤثرترین فرد در حماس در روند مذاکرات بود. البته اینکه مذاکرات به چه شکل پیش خواهد رفت به طور مشخص و به طور حتی تأثیر کوتاه مدت خواهد گذاشت، در شاید در سرعت دستیابی به توافق. اما امروز جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بعد از صحبت با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بیانیه منتشر کرد و گفت ترور اسماعیل هنیه به روند مذاکرات و دستیابی به توافق که منجر به آزادی گروگان‌ها بشه کمکی نمی‌کنه.
سپاس از تو ایلیا جزائری. در بخش‌های بعدی قطعا باز بیشتر بهش میپردازیم. اجازه بده که بپردازیم به یک موضوع دیگه در داخل ایران و یک توقفی هم داشته باشیم رفت و برگشتی تا موضوع بعد رو که در ارتباط با ایران پی بگیریم.
شنونده یه ساعت 14 هستید.
اما مسئول پزشکیان در حکم محمد جعفر قائم‌پناه را به عنوان معاون امور اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری منصوب کرد. آقای قائم‌پناه چشم پزشک و فوق تخصص قرنیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایرانه، اما انتصابش بار دیگر سرکوب اعتراض‌ها و شلیک به چشم‌های معترضان رو مورد توجه قرار داده که فرشته قاضی نگاهی داره به این موضوع.
سلام، دکتر محمد جعفر قائم‌پناه هستم، جراح و متخصص چشم و متخصص بیماری های قرنیه، پیوند قرنیه و لازک و لیزیک.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران که در دوران وزارت مسعود پزشکیان معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود، حالا با حکم او به ریاست جمهوری می رود. مسعود پزشکیان در سومین حکمی که به عنوان رئیس جمهور صادر کرد، محمد جعفر قائم‌پناه را به عنوان معاون امور اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری منصوب کرد. او پیشتر محمد رضا عارف را به عنوان معاون اول و جواد ظریف را به عنوان معاون راهبردی خود منصوب کرده بود. اما فارغ از سوابق پزشکی، علمی و اجرایی محمد جعفر قائم‌پناه، آنچه که انتصاب او در نهاد ریاست جمهوری را مورد توجه قرار داده، مواضع او در جریان اعتراضات سال 1401 است که بار دیگر سرکوب این اعتراضات از سوی حکومت و شلیک‌های هدفمند به چشم‌های معترضان را زیر ذره‌بین قرار داده است. محمد جعفر قائم‌پناه در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی با انتشار ویدیویی به استفاده ماموران از تفنگ ساچمه‌ای و نابینا شدن معترضان هشدار داده بود.
بعضی از این عوارضی که ناشی از تحقیر و سرکوب شدید این جوانان هست ممکنه در زندگی اونها تا آخر عمر اثر سو داشته باشه. عوارضی که این خشونت ها به جسم انسان ها وارد میکنه، حالا ما به عنوان چشم پزشک شاهد هستیم که تعداد زیادی از جوانان ما، زنان ما به علت تیرهای ساچمه‌ای، سلاح‌های ساچمه‌ای که به چشمشون و صورتشون وارد شده، خیلی از این مردم متاسفانه موجب شده که چشمشون تخلیه بشه.
در جریان اعتراضات سراسری ده ها نفر از شهروندان معترض و حتی رهگذر در سراسر ایران بر اثر شلیک گلوله های ساچمه‌ای ماموران جمهوری اسلامی بینایی خود را از دست دادند. برخی از آنها مجبور شدند به خاطر درمان و همچنین فشار نیروهای امنیتی ایران را ترک کنند و برخی دیگر همچون امیر شاه ولایتی و متین حسینی بازداشت شده و با اتهاماتی سنگین مواجه شدند. معترضانی که به گفته دکتر قائم‌پناه سنت‌های زنده هستند.
کسی که چشمش تخلیه میشه با کسی که کشته میشه خیلی متفاوته. این جوان تا آخر عمر، یعنی یه جوان 20 ساله 70 سال عمر بکنه، 50 سال به عنوان یک سند در جامعه در حال گشت و گذاره و همه خواهند دید که این جوان چشمش و بیناییش رو به خاطر اعتراضاتی که در سال 1401 به وجود آمده چشمش رو از دست داده. و اینو باید تأکید بکنیم، این سلاح ساچمه یا پینتبال فقط مخصوص نیروهای دولتیه و این دست عوامل دیگری خارج از اینها نیست. لذا جا داره من به عنوان پزشک از مسئولین امنیتی این تقاضا رو بکنم که جلوی این گونه خشونت‌ها رو بگیرن.
در دو نامه در آبان و آذر 1401، 230 و 140 چشم پزشک نسبت به استفاده از گلوله‌های ساچمه‌ای نیروهای امنیتی علیه معترضان و از دست رفتن بینایی افراد هشدار داده بودند. دکتر قائم‌پناه یکی از آنها بود که در نامه دیگری خطاب به دبیرکل انجمن چشم پزشکی ایران خواستار پیگیری و پاسخگویی در این زمینه شد. چشم پزشک کرمانشاهی که سالهاست در تهران اقامت دارد و از دوستان قدیمی مسعود پزشکیان است. انتصاب او اما با مخالفت‌هایی هم مواجه شده. برخی کاربران حامی جمهوری اسلامی با بازنشر ویدیوی اعتراض او به شلیک به چشم معترضان او را متهم به دروغگویی کرده و عنوان کردند که پزشکیان گفت دروغ نخواهم گفت اما یک دروغگو را معاون اجرایی خود کرد. ریاست اولین دوره شورای شهر کرمانشاه، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، عضویت در انجمن اسلامی و مسئول اعزام دانشجویی به جبهه‌های جنگ ایران و عراق در دانشگاه علوم پزشکی تبریز از جمله سوابق دکتر قائم پناه است. او پیش از آغاز دولت 14 یکی از اعضای 31 نفره شورای راهبردی بود که وظیفه تشکیل کمیته‌ها و کارگروه‌های انتخاب فهرستی از اعضای کابینه دولت جهت معرفی به پزشکیان را بر عهده داشتند.
بله، شنیدید گزارش فرشته قاضی رو درباره انتخاب مسعود پزشکیان که محمد جعفر قائم پناه رو به عنوان معاون امور اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری منصوب کرده. آقای قائم پناه چشم پزشکه و در جریان اعتراض هایی که در ایران صورت گرفت اعتراض کرده بود نسبت به شلیک به چشم های معترضان با گلوله های ساچمه ای. اما در همین ارتباط در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا شما شنوندگان رادیو فردا هم نظرات خودتون رو بازتاب دادین، همچنین مخاطبان رادیو نظراتشون رو با ما در میون گذاشتن. بهزاد قدسی برای ما نوشته که دکتر قائم پناه انسان شریفی هست، افتخار همکاری داشتم و انتخاب بسیار خوبی است. همچنین شیرین مینویسه بزرگ مرد ایران دکتر پزشکیان. بسیار از پیام ها حاکی از این هست که این انتخاب رو شما شنوندگان رادیو فردا هم ستایش کردید، از جمله مهدی که برای ما نوشته پزشکیان تا اینجای کار 4-0 جلو هست، موفق باشی و مستدام بزرگ مرد. بله، بزرگ مرد دقیقا و این نوشته خودشون هست. گلناز فتوحی میگه مثل خودش که خوب و عالیه، انتخابهاش هم مثل خودشه و البته افرادی هم هستن که نکوهش کردن آقای پزشکیان رو و انتقاد کردن نسبت به عملکرد آقای پزشکیان در این کوتاه مدت در صحبتهایی که داشته، اونها هم نباید از قلم انداخت. ولی علی کریمی برای ما نوشته همین که افراد تحصیل کرده و با شعور مسئولیت بگیرن جای شکر داره. سارا بهار هم می‌نویسه ایشون در دوره وزارت دکتر پزشکیان در سمت وزیر بهداشت معاون توسعه وزارتخونه بودند. این رو سارا برای ما نوشته. و میسم میگه نه متوجه نشدی چی شد، میگه چرا میزنید کورشون میکنید که به عنوان یه سند تو جامعه باشن، بزنید بکشید که دیگه کلن نباشن، اگه پست گرفته تو حکومت معنیش فقط همینه. این نظر میسمه که از منتقدان جمهوری اسلامی و همچنین منتقدان مسئول پزشکیان رئیس جمهور دولت 14 هست که نظرشون اینگونه بازتاب داده. من از شما هم دعوت میکنم که حتما نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. شاید این روزها بهترین راه، سریعترین راه برای اینکه با رسانه خودتون رادیو فردا در تماس باشید این باشه که استفاده کنید از گوشی‌های هوشمند. اگر تلگرام رادیو فردا رو دنبال می‌کنید که خیلی خوبه، اگر که تلگرام ما رو ندارید و مایل هستید که از این طریق با ما در تماس باشید ازتون دعوت می‌کنم که حتما عضو تلگرام رادیو فردا بشید، فرداگرام رو امتحان کنید @فرداگرام و به صورت صوتی، کتبی و همچنین تصویری اون چیزی که می‌بینید، اون چیزی که می‌اندیشید رو برای ما ارسال کنید تا ما بتونیم در همه پلتفرم‌های رادیو فردا ازش استفاده کنیم که رسانه ما رادیو فردا به مخاطبانش اعتماد کامل داره. اما دیروز یک اتفاق دیگر هم افتاد که خیلی خبرساز شد، اون هم تبادل بزرگ زندانیان بین آمریکا و روسیه بود که ازش به عنوان بزرگترین تبادل پس از جنگ سرد نام برده میشه. یک نگاهی بکنیم به این ماجرا و همراه بشیم با سعید جعفری در ابتدا.
در یکی از توافق‌های نادر تبادل زندانی میان روسیه و کشورهای غربی، مسکو 16 نفر شامل خبرنگار، فعال سیاسی و مدنی، عضو پیشین نیروی دریایی آمریکا و چندین نفر دیگر را آزاد کرد. در میان آزاد شدگان نام آلسو کرماشوا، خبرنگار رادیو آزادی که در بهار گذشته در شهر کازان بازداشت و سپس به 6.5 سال حبس محکوم شده بود، نیز دیده می شود. خانم کرماشوا که شهروند آمریکا و روسیه است، به فعالیت به عنوان مأمور بیگانه و نشر اکاذیب در مورد ارتش روسیه متهم شده بود. این توافق بزرگ در حالی میان کشورهای غربی و روسیه حاصل شده که از زمان جنگ اوکراین مناسبات میان دو طرف به پایین ترین سطح رسیده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در صحبت‌های در کاخ سفید این توافق را شاهکار دیپلماسی نامید.
عصر همگی بخیر. این یک عصر خیلی خوب بود. خیلی خوب. توافقی که آزادی این افراد را ممکن کرد شاهکار دیپلماسی و دوستی بود. این توافق بدون متحدان ما همچون آلمان، لهستان، اسلوونی، نروژ و ترکیه امکان پذیر نبود و من شخصا دوباره از همه آنها تشکر می کنم. در مجموع روسیه 16 زندانی را آزاد کرده و 8 روس هم که در غرب در بازداشت بودند به کشورشان فرستاده خواهند شد. 16 نفری که روسیه آزاد کرد شامل 4 آمریکایی، 5 آلمانی و 7 شهروند روس هستند که در کشور خود زندانی سیاسی بودند. 5 جرمنز، 7 روسیان
سیتیزنز هو آر پولیتیکال پریزنرز این دیر اون کانتری. زندانیان آمریکایی آزاد شده از روسیه در آمریکا مورد استقبال جو بایدن و کامالا هریس قرار گرفتند. در مقابل کشورهای غربی هم 8 زندانی روس را که در زندانهای آمریکا و متحدین این کشور به اتهامهای مختلفی چون قتل، کلاهبرداری و جاسوسی متهم بودند، آزاد کردند. این افراد هم در هنگام ورود به روسیه مورد استقبال شخص ولادیمیر پوتین قرار گرفتند. هر دو طرف از انجام این توافق کم نظیر استقبال کردند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، به زندانیان آزاد شده و کسانی که روسیه را ترک کردند هشدار داد که دیگر به خاک این کشور نزدیک نشوند. بایدن هم در جلسه‌ای در کاخ سفید میزبان خانواده برخی از این زندانیان بود و به گرمی از آنها پذیرایی کرد. زندانیان آزاد شده هر دو طرف ترکیب متنوعی دارند. یکی از آنها 5.5 سال و دیگری فقط چند ماه در زندان‌های روسیه بودند. برخی روزنامه‌نگار یا فعالان سیاسی با سابقه هستند و برخی دیگر صرفاً به دلیل مخالفت با جنگ در اوکراین زندانی شده بودند. جوانترین آنها 19 ساله و سالخورده ترین هم 71 ساله است. در میان زندانیان روس که از زندانهای آمریکا و اروپا آزاد شدند، یک فرد متهم به جاسوسی، چندین نفر متهم به هک کردن شبکه اینترنت و فرد دیگری که یک شهروند چچن تبار گرجستان را در روز روشن در شهر برلین به قتل رسانده بود، دیده می شود. همه این افراد روی هم رفته 26 نفر از اتباع 7 کشور مختلف روز پنجشنبه 11 مرداد با میانجیگری ترکیه و در بزرگترین مبادله زندانیان بین روسیه و غرب از زمان پایان جنگ سرد تا کنون آزاد شدند.
گزارش سعید جعفری رو با هم شنیدیم، اما در ارتباط با همین موضوع گفتگویی رو داشتم با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین الملل، و از او درباره اهمیت و بازتاب این رخداد و این تبادل بزرگ پرسیدم.
آقای کلاسیکوف در رأس نگرانی ها و دغدغه های روسیه بوده و نقش مهمی داشته تو سازمان های امنیتی و این ماموریتی که داشته. سایر کسانی هم که روسیه دستلا در این تبادل زندانی ها تحویل گرفته و آزادیشون رقم خورده، عمدتاً توی کارهای مربوط به جنایات سایبری، هک سیستم‌های اینترنتی یا اطلاعاتی غربی شرکت داشتند و مسائلی از این دست، یا جاسوسی کردند، کارهای خرابکاری کردند. اینها خب در مقام‌های و مراتبی پایین‌تر از مسئله آقای کلاسیکوف بوده. با همه احوال اینها هم به نوعی مأموریت داشتند، یعنی مجموعه اینا برای کل اینکه آقای پوتین بگه که ما میتونیم شهروندامون رو دوباره برگردونیم و به خصوص به نهادهاش پیامی بفرسته. و در خود آلمان و در بسیاری از کشورهای غربی این بحث جاریه که روسیه دنبال این کارها نبوده، عمدتاً کپی برداری داره میکنه از اون چیزی که جمهوری اسلامی ظرف این سالها پیش برده به عنوان گروگانگیری از شهروندهای خارجی برای اینکه بتونه کسانی رو که در خارج مرتکب این یا اون اقدام خلاف شدن رو آزاد بکنه، یعنی به نوعی اون مرشد این کرملین تو این زمینه‌ها رو عنوان میکنن که جمهوری اسلامیه که بیشترین یا سخت‌ترین و قطورترین کارنامه رو در این زمینه داره.
و از طرفی ترکیه رو شما چگونه میبینید؟ چرا ترکیه این نقش رو ایفا کرده و تا چند اندازه فکر میکنید که مؤثر بوده اصلا میانجیگری ترکیه؟
ترکیه به هر صورت به رغم اینکه جنگ اوکراین هم در گرفته اصولا یک پای رابطه غرب با کرملین بوده، با مسکو بوده. ما میدونیم که خب در جریان جنگ اوکراین بارها میانجیگری کرده، بارها در تبادل اصلاح اسرای دو طرف شرکت داشته، در اینکه اوکراین بتونه قلعه‌ش رو صادر بکنه، مذاکرات مربوط به صلح، با توجه به روابط حسنه ای که آقای اردوغان با پوتین داره و اینکه خب عضو ناتو هم است، تنها عضو ناتو هم است که روز تحریم ها شرکت نکرده، تحریم ها علیه روسیه، و با کشورهای غربی هم میتونه بسیار این نقشش رو خوب بفروشه. در نظر بگیریم که ظرف این یکی دو سه هفته آقای اردوغان با توجه به واضح علیه اسرائیل، حملات تندی که به نتانیاهو کرده، خب در کشورهای غربی مقداری زیر سوال بوده، به نوعی انتقادهای سختی ازش شده که مقایسه هایی که میکنه نتانیاهو رو با هیتلر مقایسه بکنه، این صحبت ها. این کاری که امروز کرده، اقدامی که انجام داده، به نوعی یه مقدار وجه تراشی برای آقای اردوغان هم هست، دوباره خودش رو به اصطلاح بیاره در مرتبه قرار بده که من چه کارهایی رو میتونم بکنم برای غربی ها، برای روسیه، و نقش میانجیگری به اعتبار ارتباطاتی که با این طرف و اون طرف دارم. تو این زمینه است که هر دو طرف به هر صورت به ترکیه اعتماد کردن و تونسته یک همچین معاملهی رو جوش بده.
حبیب حسینی فرد بود، کارشناس و تحلیلگر مسائل بین الملل، که از آلمان با ما گفتگو میکرد درباره بزرگترین تبادل میان روسیه و آمریکا در مسئله زندانیانی که در این زندانیانی که تابعیت آمریکایی داشتند. یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم و برگردیم و یک موضوع علمی رو مورد بررسی قرار بدیم.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت،
بیشتر اتفاقهایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی،
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
چقدر خبرایی مثل این خبر که میگه نیمکره جنوبی زمین که باید به هر حال زمستان بی اندازه سردی رو تجربه کنه، یک دفعه دمای هواش در برخی روزها به 28 درجه سانتیگراد بالاتر از حد معمول میرسه، شما رو نگران میکنه. خب اینها همش نشونه چیه؟ نشونه همون چیزیه که ما بهش میگیم تغییرات اقلیمی بر قاره، که حالا جنوب قاره جنوبگان رو هم در بر گرفته و دوچندان کرده. اردشیر طیبی و نگاهی به این موضوع.
قطب جنوب که معمولاً با سرمای شدید شناخته می شود، در ماه گذشته میلادی به طور متوسط 10 درجه سانتیگراد گرم تر از حالت عادی بوده است. این شرایط غیر معمول در حالی است که در حال حاضر نیمکره جنوبی زمین در زمستان به سر می برد و زمین های قطبی در تاریکی مطلق قرار دارند، و اما با این حال گاهی اوقات دما به 28 درجه سانتیگراد بالاتر از انتظار رسیده است. مایکل دوکس، مدیر پیشبینی آب و هوا در متدسک، در این باره میگوید که در حالی که دماهای بالای روزانه به خودی خود جالب توجه هستند، اما مهمتر از آن افزایش متوسط دما در طول ماه است. وی افزود معمولا نمیتوان فقط به یک ماه برای یک روند آب و هوایی اتکا کرد، اما این وضعیت کاملا با آنچه که مدل‌های ما پیشبینی کرده اند همخوانی دارد. دانشمندان آب و هوایی از مدت‌ها پیش پیش بینی کردند که مناطق قطبی بیشترین تأثیرات از تغییرات آب و هوایی حاصل از فعالیت انسان را تجربه خواهند کرد. جاناتان ویل، محقق علوم آب و هوا در دانشگاه ETH زوریخ، در این باره می‌گوید افزایش دما در قطب جنوب به ویژه در زمستان و تداوم آن در ماه‌های تابستان می‌تواند منجر به فروپاشی صفحات یخ شود. این افزایش دما به دنبال یک النینوی قوی رخ داده است که به گفته دوکس احتمالاً به عنوان یک اثر تأخیری از آن پدیده در ترکیب با افزایش کلی دماهای ناشی از تخریب آب و هوا بوده است. ادوارد بلانچارد، دانشمند جوی در دانشگاه واشنگتن، نیز تأکید می‌کند که یخ‌های کمتر در دریا و دمای گرمتر اقیانوس جنوبی در اطراف قاره جنوبگان شرایط را برای هوای زمستانی گرمتر بر فراز قطب جنوب تسهیل می‌کند. ایمی باسلر، دانشمند جوی در اداره ملی اقیانوسی و جوی ایالات متحده، به واشنگتن پست گفت که علت اصلی این موج گرما ضعف گردباد قطبی است و این پدیده نیز از تضعیف این گردباد به دلیل تداخل با امواج جوی منشأ گرفته است. گردباد قطبی بسته‌ای بسیار بزرگ از هوای خیلی سرد است که در طول زمستان بر روی مناطق قطبی زمین به حرکت در می آید. جمین گرینبام، ژئوفیزیکدان در دانشگاه کالیفرنیا سندیگو، ضمن ابراز نگرانی درباره آینده کره زمین گفت که از مشاهده گزارش‌ها درباره ضعف گردباد قطبی تعجب نمی‌کند، زیرا این متأسفانه یک نتیجه قابل انتظار از تغییرات آب و هوایی است.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد و نگرانی‌های ما رو دو چندان کرد درباره گرم‌تر شدن قطب جنوب. سپاسگزارم که با من محمد زرقامی در ساعت 14 همراه بودید. ساعت 19 هفته شب با ایستگاه 19 با شما خواهیم بود. سپاس از شما. من محمد زرقامی و علی شیبانی که مأمور فنی این برنامه بودم.